خب خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم برنامه همیشه با ورزش. اما نشست خبری قبل از مسابقه مقابل قطر برگزار شده. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هم در این نشست شرکت کرده و نکاتی رو عنوان کرده. اگه موافق باشید من چند تاشو براتون مرور بکنم، چند نکته‌ای که عنوان شده. گفتن که شرایط جدول شرایط خاصیه، اگه فردا سه امتیاز بازی رو بگیریم و با همین هدف هم پا به مسابقه میگذاریم، تقریبا راه صعودمون پله پله هموار میشه با توجه به شرایط جدولی. گفتن که از تیم ملی قطر شناخت داریم، تیمی است که فوتبال خیلی با برنامه بازی میکنه، تو انتقال تیمی بسیار خطرناکه. چند ماه قبلم تو جام ملت‌ها با هم بازی کردیم. اعتقاد من اینه که بازیکنان ما تو اون بازی خیلی خوب بازی کردن، بد شانس بودیم. حالا اینم نکته ای است که آقای قلعه‌نویی گفتن، از همون اولام ایشون میگن بد شانس بودیم، قبلا هم اینو گفته بودن. امیر قلعه‌نویی در مورد بازی قبلی مقابل ازبکستان هم گفته جا دارد از بازیکنانم به خاطر بازی قبلی نهایت تشکر رو بکنم. فیلم این بازی رو چند باری دیدیم، بچه‌ها به خصوص تو ساختار دفاعی توی اون جو خیلی با برنامه کار کردن، وظایفی هم که بهشون محول شد انجام دادن. ما از هر نظر آماده بازی با قطر هستیم، احتمالاً در ترکیب اصلی 11 نفره تغییراتی خواهیم داشت که بعضی از اونها اجباریه و بعضی هم به خاطر مسائل تاکتیکی. به نظر میرسه پس ما با یک تیم نسبتاً متفاوت تر از بازی قبل روبرو خواهیم بود، چیزی که آقای قلعه‌نویی گفته. در ادامه اشاره کرده به این که من در نشست خبری قبلی هم گفتم که فوتبال جای انتقام گرفتن نیست. منظورشون مقابل قطر آیا بازی انتقامی هست یا نه. ایشون گفته فوتبال جاییه که باید لذت ببریم، باید از فوتبال بازی کردن لذت ببریم، تلاشمون رو می‌کنیم و این تلاش باید منتج به بازی خوب و پیروزی بشه. پس اولین که دنبال انتقام گیری نیستیم، دنبال این هستیم که یه بازی خوب و یه نتیجه خوب رو به دست بیاریم و دل مردم رو شاد بکنیم. فقط و فقط هدف ما همینه. این نکاتی است که آقای قلعه‌نویی اشاره کرده. ما ببینیم حالا نکته دیگه یه اشاره هم کرده به میزبان بازی ها، یعنی این بازی، یعنی در واقع امارات، و حالا نکاتی هم مطرح کرده، تشکرم کرده از میزبان. یه نکته هم راجع به شور و اشتیاق هواداران ایرانی گفته. ایشون گفته ایرانی‌ها نشون دادن هر جا که باشن حامی تیم ملیشون هستن، تو شرایط سخت کمک میکنن. ما هم خوشحالیم که از سه بازی 7 امتیاز گرفتیم، هرچند حقمون 9 امتیاز بوده. فردا با همین نیت و همین هدف میریم که 3 امتیاز بازی رو بگیریم، چون بچه‌ها مصمم هستند و انگیزه زیادی هم برای این بازی دارن. منم امیدوارم با وظایفی که به اونا محول میشه کارشون رو به نحو احسن انجام بدن و یه نتیجه خوب بگیریم. علیرضا بیرانوندم توی همین جلسه حضور داشته، توی نشست خبری گفتن ما به دنبال قهرمانی نیستیم، بلکه به دنبال صعود به جام جهانی هستیم. این برای ما اولویت اصلی هست و دیگه همین. خیلی نکته خاصی از علیرضا بیرانوند من ندیدم که حالا اشاره بکنم. سرمربی تیم فوتبال قطر هم توی این نشست حضور پیدا کرده، آقای مارکز لوپز سرمربی اسپانیایی قطر، و چند تا نکته گفته. گفته برای کسب امتیاز به مسافه ایران میریم، بازی سختی مقابل این تیم داریم و به این نکته هم اشاره کرده. گفته با این حال پیروزی مقابل قرقیزستان موجب شد تا یه انرژی فراوانی به ما تزریق بشه. ما میخوایم با همون انرژی و ساختار با ایران دیدار بکنیم. ببینم نکته دیگه‌ای هم هست تو صحبت ایشون که نه دیگه، همین اصل مطالبی هست که توسط سرمربی تیم ملی فوتبال قطر مطرح شده بود.
سلام، وقت بخیر. من استنباط این است که ما انتظارات بیش از اندازه‌ای به وجود آوردیم از تیم ملی فوتبالمون. در اصل تیم ملی فوتبالمون اصلا کمپلت فوتبال ما اون شاخصه هایی که باید داشته باشه رو نداره. سال هاست دارن کارشناسان محترم میگن این مطلب رو، ولی بهش توجه نمیشه. مگه میشه یه تیم ملی توی مملکتی زمین برای تمرین یا زمین برای بازی نداشته باشه؟ موقعی که ما این امکانات رو داشتیم، فکر کنم کشورهای کوچولو حاشیه خلیج فارسش آرزوی این زمینه ما رو داشتن. من فکر میکنم ما تو مدیریتمون، تو برنامه‌ریزیمون، تو اون نقشه راهی که بعد ترسیم میکردیم اشتباه کردیم، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده تو ارزش انجام شده. شما ببینید چند صد تا ما استادیوم یا زمین فوتبال درست کردیم و همه نیمه کاره موندیم. این ضعف مدیریت ورزشی ماست که این اتفاق افتاده. اگر این هزینه‌ای که انجام شده واقعا میومد صرف 4 تا 5 تا اصلا تو تمام استانا، شما مطمئن باشه ما نمونه ورزشگاه آزادی رو میتونستیم یا حداقل نقش جهان داشته باشیم. چرا باید نقش جهان 20 سال طول بکشه؟ چرا باید ورزشگاه قدیر اهواز هنوز به چند سال از ساختش نگذشته اینجور فرسوده بشه؟ این فقط به خاطر اینکه ما نقشه راه نداریم. ما شرکت توسعه تجهیز رو درست کردیم برای نظارت، برای ارتقای کیفی و کمی کارهایی که میخوایم انجام بدیم، ولی متاسفانه این شرکت رفت به سمت دیگه، رفت به سمت پیمانکاری، رفت به سمت درآمدزایی برای سیستم خودش یا سیستم ورزش ما. متاسفانه این مطالب بهش توجه نمیشه. ما اومدیم نقشه راه تهیه کردیم، طرح جامع تهیه کردیم. من نمیگم طرح جامع کامل بود، شاید اشکالاتی داشت، ولی میدونی چه سرمایه‌گذاری شد؟ 70 میلیون دلار هزینه شد تو اون تاریخ، ولی ما هیچ کاری نکردیم. اومدیم گفتیم طرح آمایش، اونم هیچ کاری انجام ندادیم. این ضعف مدیریت ما، ضعف مدیریت ورزش ماست که توانایی اداره واقعا این جوانای واقعا قهرمان، این جوانایی که ما داریم، این جوانای مسلمان، این جوانایی که میتونن واقعا تو دنیا نخبه هستن، از خودشون که واقعا جایگاهی درست بکنن نداشتیم. من استنباطم اینه که ما باید طرحی نو در اندازیم، ما باید واقعا بررسی کنیم. الان میگیم میخوام استادیوم اینا 120,000 نفری، 150,000 نفری. آها نمیخواد اینا رو بسازیم. ما استادیوم 30,000 تایی تو هر استانی بتونیم یه استادیوم نمونه بسازیم، واگذار کنیم به استاندارها، واگذار کنیم به سیستم خود اون استان که هستش، نه اینکه بخواد از تهران بودجه تامین کنه بده. شما ببینید تو همین استادیوم تخلی چه هزینه سرسام‌آوری شده، من هیچ نتیجه نگرفتم. چجوری اومدن زمین چمن ورداشتن دوباره پر کردن، ولی چمنی که کاشتن چمن استاندارد هم درسته که ما دانشش داریم، بچه های ما دانشش دارن. شما استادیوم بستر رو ببینید، ایرانی این کار انجام داده. تو خیلی جای نقاط مختلف دنیا ایرانی دارن شاهکار میکنن. از داخل ما بهترین مهندسی رو داریم صادر میکنیم. من نمیدونم چجوریه که ما به این وضع میرسیم. من فکر میکنم تا ما طرح و برنامه نداشته باشیم، تا اون طرح جامعه رو دوباره نمی بازنگری بکنیم، ما به نتیجه خاصی نخواهیم رسید. همیشه میشینیم صحبت میکنیم، از بچه ها و از کادر فنی انتظار بیش از این نداشته باشیم، چون اینا تمرین نمیتونن تو امپیکتون بکنن، امکاناتی نیست که بتونن استفاده بکنن. تا موقعی های کیروش بود یه کاره انجام میداد، ولی الان هیچ. سلامت باشین، خیلی متشکرم.
درود همه شما دوستان و همراهان گرامی. 19:38 دقیقه و ما همچنان ادامه برنامه همیشه با ورزش. موضوع برنامه‌مون هم که راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون هست، انتظاراتی که از این تیم میره، شرایطی که این تیم داره و مسیری که پیش روش هست، صحبتایی هم که آقای امیر قلعه‌نویی انجام داده در نشست خبری قبل از دیدار با قطر. دو تا نکته داشت، یکیش این بودش که احتمالاً ترکیب قرار هست تغییراتی درش اتفاق بیفته و تاکتیک تیم هم ممکنه تغییر بکنه، چون ایشون اشاره کرد به این نکته که این تغییرات که ایجاد کردیم تاکتیکی هست. به نظر میرسه صحبتایی که مهدی طارمی هم مطرح کرده، اینکه تمرکز از بازی که تاکید بر دفاع باشه قرار هست به سمت حمله بره، احتمالاً یه تیم هجومی تر رو شاید بتونیم ببینیم تو بازی مقابل قطر. اینا همه حدس و گمان هست، باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته، آیا یک چهره جدیدی طرح نوعی رو در تیم ملی خواهیم دید یا خیر. بریم به سراغ یکی از کارشناسان فوتبال، جناب امیر میرزاییان، که الان پشت خط ارتباطی برنامه همیشه با ورزش هستند. آقای میرزاییان سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا جناب درخشنده، منم سلام و عرض ادب و احترام را خدمت شما جناب منصوریان، شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم آقای منصوریان.
آقای میرزاییان منم سلام میکنم، خیلی خوشحالم که صداتون رو در این برنامه هم میشنویم.
خواهش میکنم، باعث افتخار در خدمتتون.
آقای میرزاییان عزیز، ما سه تا مسابقه در مسیر انتخابی جام جهانی برگزار کردیم با سه تا فرمول و سه تا روش مجزا. اون چیزی که الان برای همه مهمه جناب میرزایان، با توجه به اینکه حضرت عالی خب روی انواع و اقسام در واقع تاکتیک های فوتبال، روی انواع و اقسام روش هایی که در فوتبال روز دنیا بازی میکنن، میبینم که همیشه خیلی دقیق و موشکافانه مطالبی رو بیان میفرمایید. میخوام الان این سوال از جناب عالی بپرسم که با توجه به داشته هایی که امروز ما در اختیار داریم، ببینید مجموعه کار رو عرض میکنم، چه بازیکنایی که از اون طرف آب به قول معروف اومدن، چه بازیکنایی هم که حالا ما از درون لیگمون جذب کردیم، یعنی مجموعه کاری که الان داریم، جناب میرزایان عزیز به من بفرمایید که مناسب ترین تاکتیک یا مناسب ترین روشی که در واقع بتواند هم یک فوتبال معقولانه رو برای ما به نمایش بگذاره و هم ما رو در واقع بتونه به اون نتیجه‌ای که لازمه از نظر کسب امتیاز هم برسونه و ما راحت برسیم به جام جهانی، اون چیزی که باید وجود داشته باشه چیه؟
خب جناب منصوریان، اولین چیزی که به نظر من میتونه حائز اهمیت باشه این هستش که بازیکنان تیم ملی کشورمون، کادر فنی، نگاهشون این هستش که بیان اثبات بکنن که بازی که مقابل قطر تا جام ملت‌ها داشتن و شکست خوردن اتفاق بوده. صحیح. حالا ما از ده منظر نگاه میکنیم، بحث انگیزشی که میل به پیروزی، شما بحث انگیزشی رو میتونید تو دو بخش تقسیم کنید، یک احساسی، دو منطقی. اگر احساسی باشه ممکنه شرایط متفاوت به شرایط نقضنده باشه، ولی اگه انگیزه منطقی کنار اون تفکرات و فرامین تاکتیکی باشه قطعا میتونه شرایط به نفع ما رقم بخوره. این هستش که بازیکنان اگر درک از موقعیت داشته باشن، دریافتیشون بیشتر میشه و دریافتیشون بیشتر بشه کیفیتشون میره بالا. کیفیت بره بالا نتیجه حاصل میشه. به نظر من تیم ملی کشورمون همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، سه بازی که پیشتر داشته و تونسته حالا تا حدودی قابل قبول هم ظاهر بشه، حتی مقابل ازبکستان بعد از ده نفره شدن هدفمندتر بازی کرد، چون یک کار رو می‌خواست انجام بده، گل نخوردن و امتیاز گرفتن. اینه که ما اگه بخوام دو بخش تقسیم بکنیم، تو بخش ساختار دفاع و ساختار حمله، تیم ملی کشورمون شاید ساختارهای سنوات گذشته کمک نکرده بود به تیم ملی کشور، یعنی ساختار حمله خودش و ساختار دفاع خودش به نظر من مختص به خودش بود، ولی الان ما نگاه میکنیم ساختار حملمون کمک کرده به ساختار دفاعمون. چگونه؟ به خاطر اینکه انقدر بازیکنان با کیفیت مثل سردار آزمون و طارمی و حتی مهدی قائدی و محبی داریم، بازیکنان حریف این فرصت و این جرأت رو پیدا نمی‌کنن که پرتعداد رو ما حمله بکنن.
درسته.
و هر گاسیمی پرتعداد حمله کرد، این نشون داد که دفاع ما تا حدودی شاید آسیب پذیر باشه، خصوصا دفاع مرکزی که الان ما دیدیم تغییراتی رو درش داریم.
درست.
پس اگر ما به طور مثال میگیم تغییر تاکتیک با همراه با تغییر تفکر باید بشه.
درست.
تغییر تاکتیک همراه با تغییر تفکر نباشه نمیتونه مثبت به نظر من ارزیابی بشه.
درست.
این نشون میده که وقتی مهدی طارمی و سردار آزمون و حتی مهدی قائدی هستن داخل زمین، تیم‌های حریف فاصله تودیشون زیاد هستش، یعنی کاملا خط دفاع عقب، خط هافبک وسط و در نهایت خط حمله. ولی مقابل تیمی داریم قرار میگیریم که مقابل قطر بازی فردامون، این هستش که بازیکنان کلیدی دارن، اونا بازیکنان کلیدی مثل اکرم عفیف دارن، مثل معزلی و یا هیدوس رو دارن.
درست.
که شاید به تنهایی بتونن شرایط بازی رو تغییر بدن، ولی ما یک تیم هستیم، تیمی که مرتبط به هم هستش، همون چیزی که راجع به صحبت کردیم، فاصله خطوط تیم ما، شاید ما دفاع به حملمون خوب بود ولی حمله به تاپ با برگشتمون دچار مشکل بود، در بازی‌های جام ملت‌ها هم دیدیم. حالا این نقیصه رو با هافبک‌هایی که در مرکز قرار می‌گیرن، به نظر من جناب مسعود خیلی میتونه مهم باشه، یعنی کاملا خط دفاع ما اون کپ و اون فاصله‌ای که تیم‌هایی که از اون منطقه استفاده می‌کنن در بازی مقابل ازبکستان هم اتفاق افتاد، یعنی فاصله مثل خوفک دفاعیمون و دفاع مرکزی، اون گپ همیشه شده موقعی پاشنه آشیل ما در بازی های گذشته، حتی مقابل قطر جام ملت‌ها این اتفاق افتاد که ما اگر خوب میریم باید بهتر برگردیم و به نظر من عملکرد بازیکنانی که در این خط بازی میکنن، خط هافبک، اثرگذاری بسیار زیادی رو داره.
درسته.
نباید غافل بشیم تو بحث ضربات ایستگاهی، شروع مجدد و ارسال ها، ما بازیکن داریم آوراج قدی بسیار مناسب، خصوصا در ضربات ایستگاهی و شروع مجدد که همیشه دو تا عامل فضا و زمان برای گل زدن هست، تو در اختیار تیم‌ها قرار میده.
درسته.
به نظر من تیم ملی کشورمون هنوزم شاید شرایطی داشته که بتونه از این به نظر من برتری و از این شاخصش استفاده لازم و بهینه رو ببره. من امیدوارم زمانی که میلاد محمدی در دفاع چپ بازی میکرد در مقابل بازی با امارات، ما دیدیم که زمانی که تو سر توپ میزد دفاع رو رو به دروازه میکرد و بازیکنان ما از شرایط فرمت و اون ضربه زدن به چارچوب خارج میشدن و پای غیر تخصصی ارسال دیر هنگام انجام میداد. شما اگر بتونید بازیکنانتون رو از اون ظرفیت های بالاشون استفاده کنید میتونید موفق بشید. به طور مثال اگر ما ضربه زننده خوب داریم ولی ارسال کننده نداریم، این کارو مشکل هستش. و اگر ارسال کننده خوب داریم، ضربه زننده خوبم داریم، استفاده نمی کنیم، این برمیگرده به اون تفکرات که همراه با تغییرات راجع به صحبت کردیم. پس به نظر من نشون میده که شاید اگر در سنوات گذشته در بازی‌های گذشته رامین رضاییان خیلی خوب ارسال میکرد، ما تو این بخش حالا رامین رضاییان رو نداریم. اومدیم از هردانی که به نظر من خیلی احساسی عمل کرد، اون کارت قرمز رو گرفت و باید بدونه این بازیکن‌ها جناب منصور خیلی مهمه.
بله،
بازیکن
بله.
ملی با بازیکن باشگاهی تفاوت‌های زیادی رو داره. یعنی هوادارانش یک کشور، یک ملت پشت این موضوع هستن. یعنی باید یه جوری بازی بکنه که به همه چی فکر بکنه.
درسته.
و این برمیگرده به اون قالب بزرگ تفکری و منتالیتی ذهنی بازیکنان که قبل از بازی چگونه آماده بازی شده باشن و چگونه بتونن در طول مسابقه ایفای نقش بکنن.
آقای میرزاییان معذرت میخوام، ببینید توی فرمایشاتون به دوستا نکته اشاره کردید که به نظر من حلقه مفقوده بازی های ملیمون بود. توی این ستا بازی هم ضربات ایستگاهی و هم سانترایی که از جناحین باید میومد. ببینید بله. ما سه تا بازیکن اون جلو داریم، شهریار مغانلو، مهدی طارمی و سردار آزمون، که هر سه نفرشون خاصیت سرزنی خیلی بالایی دارن، یعنی راحت میتونن با ضربات سر هم کار بکنن. حالا بماند که من یه چنین تاکتیکی رو تو این سه تا بازی اصلا ندیدم. این یه نکته. من یادمه بعد از بازی که تیم ملیمون در ایران برگزار کرد،
بله،
نقدی که در واقع وجود داشت و در واقع اظهار نظرهایی که خود کادر فنی تیم ملیمون بیان کردن این بود که یکی از نقدها این بود که میگفتن آقا توی این زمین ما بل اجبار بایستی که رو می آوردیم به بازی هوایی، یعنی رو توپای بلند، اما بحث زمین رو مطرح کردن. من دقیقا خاطرم هست گفتن آقا زمین خراب بود و ما بل اجبار مجبور شدیم رو توپای بلند کار بکنیم. اما تو دوتا بازی بعدی که ما خارج از ایرانم برگزار کردیم بازم من همین روش رو دیدم، یعنی اونجا دیگه ما مشکل زمینم نداشتیم که بگیم آقا مجبور بودیم که با توپای بلند کار بکنیم. من احساس میکنم که حتما و حتما باید یک آنالیز مجزایی روی این ستا بازی تیم ملیمون دوستان ما در کادر فنی انجام بدن. قطعا ما بایستی که با یک شیوه، با یک سبک جدیدتری برای فوتبال ملیمون بریم به مسافه رقبامون، و من مطمئنم ما این ظرفیت هم داریم. آقای میرزایی
کاملا جناب منصوریان یک دکتر بسیار خوب اشاره کردید. اگر ما بخوایم تحلیلی راجع به تیم ملیمون داشته باشیم، باید آماری که از تیم ملیمون در جام ملت‌ها و بازی‌ها خروجی پیدا می‌کنه رو یک کمک آموزشی باشه، نباید مرتبط بکنید به کل بازی.
درست.
یعنی شما وقتی بازی مالکانه رو دارید انجام میدید، 500 تا 600 تا پاس میدید، اینا نشون میده که خب یه بخش خوب هستید، ولی تمام فوتبال نمیگیره. بازی مالکانه بخش کوچیکی از فوتباله. اگر ما نگاهمون اینطوری باشه تو بحث آمار بگیم آقا ما انقدر خلق موقعیت کردیم ولی گل نزدیم، انقدر پاس دادیم گل نزدیم، میتونه همیشه، من اینو گفتم، آنجلوتی میگه آمار خائن‌ترین نفر تو تیم میتونه باشه اگر کنار تجزیه تحلیل نباشه. من فکر میکنم وقتی که شما بازیکنان بلندقد رو دارید و ازشون نمیتونید استفاده بکنید، این نشون میده که تمام ظرفیتاتو به کار نگرفتید و اون استراتژی تعریف شده شاید دچار مشکل هستش.
آفرین.
این نشون میده که وقتی بازیکنان ما به طور مثال سامان قدوس نیست، تیم ملی کشورمون نگران میشه. به نظر من اصلا نباید تو تیم ملی کشور ایران نگرانی بابت نبودن یا یکی دو بازیکن
باشه.
انقدر ظرفیت ما داریم. وقتی جناب مسئولیان این داشته ها رو شما باید داشته باشی، اگر به نداشته ها فکر کنی داشته ها هم دست میدی. شما باید بلد باشید تو تیم ملی کشور انقدر ظرفیت ما داریم، انقدر ظرفیت ما داریم که هر بازیکنی تغییر پیدا بکنه اون بازیکن بعدی که میاد و اینا لحاظ کیفیت به نظر من به مراتب شاید بالاتر باشه. پس ما اگر بخوایم منطقی به بازی نگاه بکنیم، این هستش که اون تفکر، اون استراتژی که توسط کادر فنی، من اجازه دارم اشاره بکنم چون باید بگم، امیر قلعه‌نویی یه نکته کلیدی هستش، شاید خودش به تنهایی تصمیم بگیره شرایط تیم ملیمون در فاز حمله بهتر بشه. ولی متاسفانه یکی دو نفر توی تیم ملی کشورمون هستن. اینها تو بحث چون کمتر تو فوتبال بودن و میان تو بحث آنالیز رو میخوام به کلیات فوتبال رفت بدن و شاید مسیر خیلی همواری برای تیم ملی کشورمون متصور نشه. من احساس میکنم اگر بخوایم خود تفکر آقای قلعه‌نویی در نظر بگیریم، نیمه دوم ژاپن که به تنهایی تصمیم گرفت و با کیفیت بازی کرد و برد. من خواهش میکنم دوستانی که کنار قلعه‌نویی هستن اجازه بدن یه جایی خودش انقدر توانمند هستش و انقدر خودش یه جایی بازی رو میتونه شرایطش رو تغییر بده. بازیکن بسیار عالی است، من کنارش کار کردم، میدونم چه تفکری داره، ولی متاسفانه مشاورایی که بهش میدن و اینا، مشاوره کتاب و کامپیوتر و اینا، نمیتونه به فوتبالمون کمک بکنه. من امیدوارم که واقعیت‌های فوتبال با تخیلات و توهم فوتبال فاصله بگیره و تیم کشورمون بتونه شرایط بهتری داشته.
متشکرم آقای میزیان عزیز،
میتونه این شرایط به نظرم استفاده لازم باشه.
آقا خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خب در بخش پیگیری خبر رفتیم به سراغ رقابت‌های پرش اسب یا پرش با اسب که ورزشکار کشورمون یزدان ملا افضل سوارکار ایرانی موفق شده در رقابت‌های جوانان در کاپ آسیا به عملکرد فوق‌العاده خوبی رو داشته باشه و جایگاه اول رو به دست بیاره. اطلاعات بیشتر رو از خودشون می‌گیریم. مسابقاتی در هندوستان برگزار شده. آقای ملا افضل سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من یزدان ملا افضل هستم، قهرمان کشور، 21 سالمه، در خدمت شما هستم.
خب از این مسابقات برای ما بگو، مسابقات پرش کاپ آسیا درسته؟
بله بله.
در چه رده‌ای بود، جوانان یا نوجوانان عنوانش؟
بله CSI یانگ بود که همون جوانان میشد.
خب
و من تونستم تو این مسابقه طی 2 روز مقام طلا رو کسب کنم.
باریکلا، پس مدال طلا گرفتی، اول شدی تو این مسابقه.
بله بله.
رقبا از کجا بودن، از کدوم کشورها؟
از هند و چین، میانمار، از 11 کشور.
11 تا کشور.
بله بله.
و کیفیت مسابقات چطور بود؟ یعنی میتونیم ما منتظر باشیم که یزدان بتونه انشاءالله در آینده نزدیک توی رده های دیگه، رده بزرگسالان هم همین نتایج رو تکرار بکنه؟
انشاءالله بله. سطح مسابقهش که سطح خیلی بالایی داشت.
خب
و خیلی مسابقه خوب و با کیفیتی بود.
بعد جایزه نقدی هم داشت؟
نه جایزه نقدی.
ای بابا حیف شد که.
آره.
ما کلی برنامه چیده بودیم برای اون جایزه نقدی. آقا و بهمن ماه هم من شنیدم ظاهرا مسابقه بازم دارید، درسته؟
بهمن ماه هم احتمالاً بله مسابقه باشه، ولی من
چی عنوانش چیه؟ عنوانش همینه یا فرق میکنه؟
فکر میکنم فرق بکنه. حالا من اطلاعات دقیقش
اطلاعات دقیقش نداره. بله امروز هم ظاهرا رسیدی شما، درسته؟ بچه‌ها گفتن که ظاهرا همین امروز رسیدی و چند روز طول کشید مسابقه؟ چند روزه بودش؟ 2-3 روزه بود یا بیشتر؟
2 روزه بود.
2 روزه بود.
قبلش که وارم اپ مسابقه بود، یعنی که حالا ما رفتیم تمرین می‌کردیم و حالا با اسبا آشنا می‌شدیم و با محیط مسابقه و این چیزا بود. و 2 روز دیگه‌ش هم که روز اولش روز سرعت مسابقه بود، کوالیفای می‌شدن سوار اوته روز دومش.
یه نکته ای رو ازت بپرسم یه از اونم این که اسب خود ورزشکار نباشه کارو سخت نمیکنه هماهنگ شدن باهاش؟
دقیقاً.
خب چیکار میکنید شما اینجوری؟
اسب مال خود آدم نباشه و اسب قرضی سوارشه خیلی داستان سخته.
بعد این داستان در واقع بردن و آوردن اسب هم همچنان ما محدودیت رو داریم، درسته؟
دقیقاً. بله.
چه اینطور. ایشالله که موفق باشید، بازم به تبریک میگم یزدان، برای آرزوی سلامت و تندرستی و موفقیت داریم، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خداحافظ. خب آقای منصوریان دقایق پایانی برم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اظهار محبت و لطفی که دوستان شنوندهمون نسبت به موضوع برنامه داشتن.
بله.
لابلای برنامه تلفن‌های پخش شد، مواردی دوستان مطرح کردن که فرصت نشد که در واقع ما اون نکاتی رو که مطرح کردن، ولی مشخصا به هر حال اون چی رو که می‌بینیم از برایند کامل اظهار نظرها همه پشت تیم ملی ان آیه درخشنده،
یعنی همه درست.
علی رغم اینکه نکاتی رو گاهی اوقات از روی عصبانیت هم حتی مطرح میکنن، نقدایی رو دارن
درست.
ولی کاملا مشخصه که دل در گروه موفقیت این تیم دارن، یعنی دوست دارن تیم ملیشون در واقع در بالاترین فاز همیشه در مسابقات شرکت بکنه. همینجا هم آرزو میکنم که انشالله تیم ملی ما فردا شب هم بتواند بسیار خوب و منطقی و زیبا بازی بکنه و هم بتونه که 3 امتیاز بازی رو بگیره و به قول آقای قلعه‌نویی وضعیت جدولی و امتیازیشن رو به راه بشه
انشالله.
خیلی متشکرم،
خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان قبل از خداحافظی من فقط اشاره کنم به اینکه سپاه پاسداران در یک اطلاعیه اعلام کرده جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید نیلفروشان اعلام شده. طبق این اطلاعیه روز دوشنبه 23 مهر ماه، یعنی همین امروز، بعد از انتقال پیکر مطهر شهید، مراسم تشییع و طواف در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس برگزار میشه. روز سه‌شنبه 24 مهر ماه ساعت 9 صبح مراسم تشییع پیکر در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار خواهد شد و مراسم وداع روز چهارشنبه در اصفهان، تشییع و خاکسپاری هم بعد از ظهر پنجشنبه 26 مهر ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از اینکه امروز و امشب همراه برنامه همیشه با ورزش بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و خداحافظ.
لیگ ملت‌های اروپا را از رادیو ورزش دنبال کنید. پخش زنده و همزمان دیدارهای مهم گروه دو و سه رقابت‌ها. هفته چهارم لیگ ملت‌های اروپا.
گوشی محبتی جرمه پاس به عقب کانته، حالا فرصت معانی. یه صبر و توی دروازه. گل برای تیم فرانسه بالاخره به ثمر میرسه و دروازه بلژیک باز میشه.
نایب قهرمان جام جهانی 2022 این بار بدون امباپه در مقابل یاران کوین دی بروینه. بلژیک فرانسه
گروه دوم. تعویض دیدی دشام جواب میده و دروازه بلژیک باز میشه بالاخره.
جدال تیم‌های اول و دوم گروه سوم. آلمان هلند. ورزشگاه آلیانز آرنا. جنگ تفکرات ناگلزمن و رونالد کومان.
بیرسا داخل محوطه، فرصت، گل دوم به ثمر میرسه. گل دوم برای تیم ملی هلند.
دوشنبه 23 مهر ماه ساعت 22:15 از شبکه رادیویی ورزش.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روغم موتور رو باید عوض کنم.
اصل تایم باید عوض
کنم. سرویس کوله
استیکو چیکار کنم؟
کوله بیمه رو چه کنم؟
بزا خیالت رو راحت کنم، با اسکی بیمت کنم، نه سود نه چک نه سفته، خیالتم که تخته. بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
با اسکی